شرایط زندگی مؤمنین در این دوران خیلی سخت شده، خصوصا در کشور ما فشارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فشارهای متنوعی وجود داره، ولی امیدواریم اینها مایه ثبات قدم ما بشه، نه اینکه خدای نکرده غافل بشویم از ارزش‌های متعالی معنوی و الهی. یه حدیثی رو دیدم، حدیث بسیار زیبایی بود، ذیل آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. امام علیه السلام فرموده بود که این آیه مربوط به دوستان ما در عصر قبل از ظهور در آخر الزمانه که همه این بلایا به اونها خواهد رسید. ولنبلونکم بشیء من الخوف، شرایط اضطراب و ترس، جوع و گرسنگی و فقر و نقص در دارایی ها، نقص در جان ها، از بین رفتن عزیزان، به نتیجه نرسیدن تلاش ها و نقص در ثمرات. حضرت فرمود همه اینها چیزهایی است که برای دوستان ما قبل از ظهور اتفاق میفته در آخر الزمان. این بلایایی است که قرآن داره خبر میده که پیش خواهد آمد. اونجا فرمود و بشر الصابرین، بشارت بده ای پیامبر به صابران. این آیاتی هم که تلاوت شد عمدتا ناظر بر بحث صبر بود. و من الشیطان من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین. خب این مال صفحه قبل، آیه صفحه قبل که در مورد حضرت سلیمان علیه السلام هست. از آیه بعدی انبیای دیگر رو اسم میبره، همه مبتلایانن. و ایوب از نادا ربه انی مسنی از ذر رو و انت ارحم الراحمین. خب ایوب پیامبر میدونیم چه بلایا و مصائبی برای او پیش آمد و در چه تنگناها و سختی هایی سلامتیش رو از دست داد، خانوادش رو از دست داد، همه داراییش رو، زندگیش رو، همه چیز رو از دست داد. و تو اون تنگنا و فشار صابر و با لطافت، حتی وقتی میخواد عرض درد بکنه دردمندانه پیش خدا، چقدر لطیف، گنی مستنی از زور، برای من مشکلاتی پیش آمده و انتر همون راه می، نمیگه این مشکلاتو برطرف کن، میگه و تو هم مهربانترین مهربانانی. خیلی لطیفه دیگه، درخواست نمیکنه هیچی، ولی میگه خود در قلم روه توی ارحم الراحمین یه همچی اتفاقی برای من افتاده، یعنی تو به اقتضای ارحم الراحمین رفتار کن. خب این زور، بعدش دعا، بعدش میگه چی؟ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. یه همین عرض دردمندیش رو ما اجابت کردیم، فهمیدیم او چی میخواد بگه، منتها چقدر مؤدب داره میگه. میگه من دچار گرفتاری شدم، تو هم ارحم الراحمینی. چیزی بیش از این نگفت. خدا میگه من فهمیدم چی میخواد بگه، اجابت کردم دعای او رو، اون ضر رو از او برطرف کردم و خانوادش رو، فرزندانش رو که از دست داده بود به او برگرداندم، همتای اونها رو هم به او برگرداندم. اینها رو از سر چی انجام دادم؟ رحمتن من عندنا. این اجابت، این برطرف کردن زور، اینا همه مظاهر رحمتی بود که از جانب ما متوجه ایوب پیامبر شد. و ذکر للعابدین، و برای همه کسانی که اهل عبادتن، این مایه تذکره، توجهه که بدانن خودشون رو تو سختی ها نبازن. دشواری اگر آمد، سختی اگر آمد، گرفتاری اگر آمد، روحیه خودشون رو نبازن. یاد بگیرن از ایوب که چقدر صابر، چقدر مؤدب و لطیف با خدا تعامل میکنه و خدا هم اون خواسته او رو برآورده میکنه ولو به زبان نیاورده. گفت الهی کفا علمک عن المقال و کفا کرمک عن السؤال. خدایا آگاهی تو من را از ابراز اونها بی نیاز کرده. کفا علمک عن المقال و کفا کرمک عن السؤال، و کرم تو هم من رو بی نیاز کرده، کفایت کرده از این که از تو درخواستی بکنم. خب این نمونهش رو تو ماجرای ایوب دارید میبینید دیگه، هیچ درخواستی ابراز نمیکنه، ولی خدا میگه ما میدونیم و اجابت کردیم دعای او رو، برطرف کردیم گرفتاری های او رو، چیزهایی هم که از دست داده بود تو راه این ابتلاعات به او برگرداندیم، بیش از اونم بهش برگردوندیم، معادل اونم اضافه کردیم به اونا که برگردیم. یعنی تو راه خدا اگر کسی چیزی از دست داد، بداند که هدر نرفته. خدا رحمت کنه آشای دولابی رو میفرمود که صاحب راه ضامن راهه، اگر تو راه شما خسارتی بتون وارد شد، او ضامنه، او ضامنه، او دعوت کرده بود که برید، هر خسارتی تو راه دیدید او همه رو به عهده میگیره، چون خودش گفته این راه رو بیایید، تو این راه حالا آسیبی به شما رسید، او ترمیم میکنه. فرمود و ذکر للعابدین، اهل عبادت این رو ببینن، متذکر بشن، متوجه بشن. بعد فرمود اسماعیل و ادریس و ذلکفل هم همینطور، کلون من الصابرین، همونطور که ایوب اهل صبر بود و صابر بود، این انبیای بزرگ الهی اینها هم همه از صابران بودن. یعنی بدانیم راه خدا راه سختیه، راه دشواریه، کسی این راه رو در پیش بگیرد باید خودش رو آماده بکنه برای مصائب، برای سختی ها، باید اهل صبر باشه، اهل پایداری و پایمردی و صبوری باشد، جزع و فزع نکند، بیقراری نکند، بی ظرفیتی از خودش نشون نده. اتفاقا همین قبل از شروع جلسه بود با یکی از رفقا صحبت میکردم، از کدام کار از دست خدا در نرفته، خدا هم بیخودار به آب نزده، دقیقا متناسب با ظرفیت هر کسی ابتلاعات و دشواری ها رو براش پیش آورده. اینجوری نیست که بیش از ظرفیت آدم خدا چیزی پیش بیاره. اگر ما احساس میکنیم فوق تحمل ماست، این به خاطر اینه که ما ظرفیت خودمون رو کوچیک تلقی کردیم، کم تلقی کردیم، و لذا ابراز بی ظرفیتی و کم تحملی میکنیم، کلافگی و جزع و فزع از خودمون نشون میدیم. نه، خدا اشتباه نمیکنه در ابتلاعاتی که برای مؤمن پیش میاره. برای این راه راه صبوریه، راه صبره. یا باید پس بگیریم بگیم خدایا ببخشید، ما نمیخوایم بندگی کنیم، نمیخوایم بنده شما باشیم، شما رو دوست نداریم، اشتباه کردیم. گرچه که خدا به این راحتی قبول نمیکنه هزمون، خدا خیلی زود باور اول کار، تا میگیم خدایا دوست داریم، میگه خیلی خب پس تو هم جز دوستان ما. کسی هم که دوست ما بشه مبتلا میشه. محبت ابتلا دنبالشه، ما تو رو قبول کردیم جز دوستانمون، حالا تحویل بگیر به ابتلا رو، حالا هرچی طرف برگرد بگی به خدا من خوابالو بودم، حواسم نبود، اصلا نفهمیدم، اشتباهی گفتم، خدای من شما رو دوست دارم. میگه نه، ما قبول کردیم دیگه از شما، دیگه پس نمیگیریم. به هر حال این راه رو خدا توفیق داده، قدم گذاشتیم توش، اهل صبر باشیم، اهل پایداری باشیم، بدانیم که خوش فرجام این راه. منتها هزینه این راه سختیه. خب همه انبیا و اولیا متحمل سختی ها شدن، ما هم که راه اونها رو در پیش گرفتیم، بالاخره یک بویی از اون سختی ها به ما هم خواهد رسید. فرمود اینا کلون من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا، یعنی اون صبری که اینها ورزیدن در پیش چی بود؟ اینا رو وارد رحمت خودمون کردیم. انهم من الصالحین، از صالحان بودن. بعد از یونس رو فرمود، فرمود و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علیه. ظنون صاحب ماهی، یعنی اون پیامبری که در کام ماهی رفت، از یونس وقتی که غضبناک از قومش اومد بیرون در مقدمه نزول عذاب، فظن ان لن نقدر علیه. حالا ظن دو معنام داره تو زبان عربی، یک معناش ظن و گمانه که گمان میکرد که ما بر او تنگ نمیگیریم. یه معناش هم اینه که اصلا یقین داشت، مطمئن بود که ما بهش تنگ نمیگیریم. زن یک معنای مقابل گمان هم داره به معنی یقین. خب با این حال اومد، ولی خب میدونید دیگه، افتاد تو کام اون حیوان دریایی و زندانی شد. تو اون تاریکی فنا داف ظلمات. اونجا نگفت خدایا این چه بلایی سر من آوردی، من پیغمبر تو، این همه زحمت کشیدم، مردم رو دعوت کردم به راه تو، بعدم خب خودت دستور دادی قومتو ترک کن، عذاب میخوام بفرستم، و چرا من زندانیم کردی تو کام این حیوان دریایی؟ معترض نبود، خدا رو مقصر ندانست. گفت چی؟ لا اله الا انت، الهی جز تو نیست. سبحانک، خدایا تو منزهی که تقصیر تو باشه این گرفتاری که برای من پیش آمده. انی کنتم من الظالمین، این تقصیر خودم بود، این پیامد اشتباه خودم بود، پیامد شتاب زدگی خودم بود، پیامد این رو دارم تحمل میکنم. سبحانک، خدایا به تو نسبت نمیدم که تو با من بد رفتاری کردی. انی کنتم من الظالمین، من خودم به خودم ظلم کردم، ستم کردم، اشتباه من بود که اقتضاء چنین اسارتی در کام این ماهی رو داشت. باز فستجبنا له و نجیناه من الغم، اجابت کردیم با او رو، نجاتش دادیم از اون اندوه، و کذالک ننجی المؤمنین. باز داره میگه ببین یاد بگیرید، شما قصه نمیگم و دارم میگم که شما بهره ببرید. همه مؤمنین رو ما اینجوری نجات میدیم، یعنی مؤمنین اگر اشتباهی کردن که هممون کردیم، هیچ کدوم از ما که معصوم نیستیم تو این عالم، بالاخره قفلتی آمده، معصیتی آمده، حالا بگذاریم از اون معصیتایی که خبر نداریم و اونا خیلی عظیمتر از این معصیتای ظاهریه که ما میشناسیم به عنوان گناه. تو وجودو که ذنب لا یقاس بهی ذنب، اون گناه ها گناه های عظیمه، ولی به هر حال داریم دیگه، بالاخره اشتباهاتی بوده، همین اومدنمون به این عالم پیامد اشتباهات ما بود دیگه، ولی ما کجا بودیم؟ از کجا آمدیم به این عالم سفلی؟ اشتباه نبود که جبار رحمت الهی، جبار قرب الهی رو ما رها کردیم، پاشدیم اومدیم تو دنیا بخوریم، بخوابیم، نمیدونم اطفای شهوت بکنیم، از این کارا. این گناه نیست، این اشتباه نیست که میل کردیم که بیایم پایین و بعد خوب خدا فرمود میل دارید برید، ما اومدیم پایین دیگه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، این گناه نیست و هممون کردیم دیگه، بالاخره از گناه های تکوینی، تشریعی، همه جور گناه داریم، گناه های عوالم قبل از دنیا، قبل از دنیا ما خرابکاری کم نداشتیم، و گناهانی که تو دنیا داشتیم و داریم. خب اینا اقتضایش اینه که تو تنگناها قرار بگیریم، تو کام این ماهیه بیفتیم. تنگناهایی که تو زندگی داریم پیش میاد برای مؤمنین دیگه، خب اونجا با خدا دعوامون نشه، نگیم خدای آخه این چه وضعشه، اونایی که عرق خورن، اونایی که نمیدونم اهل فساد و فسق و فجور و فحشان، اونایی که اهل دزدی و فلانن، خوش میخورن و میخوابن و میچرن تو عالم طبیعت، ما آخه چه تقصیری داریم اینجوری افتادی به جون ما ده از این راست و چپ میفرستی کرد؟ یعنی برنگرد با خدا، خدای نکرده دعوامون نشه، دعوامون نشه، تحمل کنیم و بگیم خدایا سبحانک انی کنتم من الظالمین، خدای تو منزهی، تقصیر خودم این بلاها سرم داره میاد، پیامد اشتباهات خودمه که این سختی ها داره میاد برام. که اگه اینجوری باشه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اجابت است و نجات از اندوه و غم و غصه. بعد فهمون به کذالک ننجی المؤمنین، همه مؤمنین رو ما اینجوری نجات میدیم از غم، از اندوه، از گرفتاری ها. تا اینجا هیچ کدومشون درخواست تو حرفاشون نبود دیگه، درسته؟ این میگه سبحانک انی کنتم من الظالمین، اون یکی میگه نمیدونم انت ارحم الراحمین. هر کدومشون بالاخره به زبان نیاوردن اون خواستشون رو. از این سختی ها که میگذریم، حالا خواسته های دیگری رو که انبیا به زبان آوردن میگه. میگه و زکریا از نادا ربه و رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. زکریا ادا داد پروردگارش رو، که حالا این ربه هم نمیتونم بازش کنم یعنی چی، خیلی بحث مفصلیه که ربه یعنی چی. این ربه با رب یکیه، فرق بین رب مضاف و رب مطلق چیه؟ خب این رب زکریا چیه؟ اینجا مخصوص ذات مقدس احدیته یا نه؟ این رب مضاف میگه ربه هو. این ربه هو حالا این کیه چیه؟ بماند دیگه. و زکریا از نادا ربه و رب لا تذرنی فردا. خدایا من رو تنها نگذار، تک نگذار، و انت خیر الوارثی، تو بهترین وارثی. پس تجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا مرحبا و کانوا لنا خاشعین. به هر حال خواستم عرض بکنم سختی اقتضای این راهه. گفت هر که طاووس میخواد جوره هندوستانم باید بکشه. کسی راه خدا، راه بندگی، راه تعالی، راه سعادت حقیقی رو انتخاب کرد و چنین چیز بزرگی رو طلب کرد، خب هزینش هم باید بپردازه، باید متحمل دشواری های رسیدن به این مقصود بشه. این دشواری ها میاد چکار میکنه؟ ظرف وجود ما رو بزرگ میکنه. خدا رحمت کنه حاج آقای دیلاوی. یادم منزل حاج آقای مصلحی بودیم، شاید بعضی از رفقام بودن اونجا نمیدونم. یه بزرگواری بود اونجا قشنگ میخوند، مرحوم عباس خلجی، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رحمت. یه شعری میخوند که حالا من دیدم اخیراً هم کسای دیگه هم خوندن، هم تو حیات منزل حاج آقای مصلحی نشسته بودیم، قبل از مغرب بود، شاید همین شرایط فعلی بود دیگه. او شروع کرد به خوندن، بعد این شعر رو میخوند که خدایا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. این شعر رو میخوند قشنگ. بعد که شعرشو خوند، حاج آقا فرمودن که درسته، درسته، شیشه دل مؤمن میاد زیر سنگ. بعد یه خاطره ای رو تعریف کردن که تو مسماح نوشتن. چون فرمودن ما بچه که بودیم، بچه کوچولو بودیم، تو خونمون خب گوسفند و اینا داشتیم. این گوسفندا اونایشون که پروار میشدن و آماده ذبح میشدن، شب میرفتن توی آغل این گوسفندا، اینا رو علامت میزدن، صبح هم میآوردن اینا رو یکی یکی سر میبریدن که حالا ببرن گوشتش رو مثلا بفروشن یا حالا استفاده کنن. میفهمیدن که اینا رو که سر میبریدن، توی در واقع بدن اینا یه چیزی بود مثل بادکنک کوچولو، یه چیز خیلی کوچولو به اندازه تخم مرغ. اینو میدادن دست ما بچه‌ها که باش بازی کنیم. بعد خب این کوچولو بود، بادش که میکنی من دیگه مثلا تخم مرغ میشد، چیزی بزرگتر نمیشد. بعد فهمیدن این رو میگرفتیم، این تیکه از روده این حیوان رو میذاشتیم بین دوتا سنگ، اینجوری میمالیدیم میمالیدیم میمالیدیم، اینقدر میمالیدیم تا این نازک میشد پوستش. بعد بادش که میکردیم میشد اندازه یه توپ فوتبال، بعد باش بازی میکردیم ما بچه‌ها. بعد میفهمیدن که دل مؤمن هم اینجوریه، دل مؤمن هم اول کوچولوه، چیزی توش جا نمیشه. خدایی نمیذاره چی؟ بین دوتا سنگ، سنگ دشواری ها، حوادث، سختی ها، هی میمالونه، هی میمالونه. این هم آخونالش میره هوا، خدا گوش نمیده بگه، کارش ادامه میده. چرا؟ برای اینکه این ظرفیت پیدا کنه، چون یه چیزی رو طالب شده این مؤمن که خیلی ظرفیت بالا میخواد. این تو شرایط فعلی ظرفیتشو نداره. خدا هم که تصمیم گرفته اینو به این بده، چیکار باید بکنه؟ باید ظرف اینو بزرگش کنه. چیکار میکنه؟ میذاره بین دوتا سنگ حوادث، ای میمالتش تا این دل بزرگ بشه، این روح بزرگ بشه، گنجایش دریافت اون رو داشته باشه. بذاریم میفهم که این که تو میخونی میگه ای خدا دلم تنگ اومده، شیشه یه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، خدا بله همه کارو میکنه، درسته، منتها بدون که کار خوبیه، دلخور نباش از خدا، شکایت نکن از خدا، اصل کاری که میگه درسته، خدا این کارو میکنه، ولی میکنه برای همچین بهره بزرگی، برای همچین آثار بزرگی که نصیبت بکنه. حالا به هر حال خدای متعال چنین میکنه با همه اهل ایمان و باید مستعد باشیم، آماده باشیم. فرمود فاستعدوا للبلاء، مستعد باشید برای بلا. امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که فرمود من احبنا اهل البیت، هر کسی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه باید چیکار کنه؟ یه پوستی برای فقر اول آماده کنه، چون فقر میاد به سمتش، بلا میاد به سمتش، دشواری ها میاد به سمتش، یعنی چیزی رو انتخاب کردی میگه اینا بذار تو وجود من، خب وجود تو کوچولوئه، باید سختی بیاد بزرگت کنه، بزرگ که شدی اون وقت اون میاد تو وجوده دریافتش میکنه. به هر حال امیدواریم خدا ما رو در این آخر الزمان از اهل صبر قرار بده و بدانیم که در پی این سختی ها انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا، بدانیم که تو دل عسر یسره، تو دل این سختی ها آسایش های بزرگ هست و در پی این سختی ها عطایای بزرگ هست. اینجوری انشالله آرام باشیم، متلاطم نباشیم، قصه دار یا نگران یا حسرت زده نباشیم انشالله. قبول دارم به هر حال هممون، هیچ کسی نیست، الان من یکی یکی اینجا تو جلسه نگاه کنم میبینم که هر کسی یکی دوتا ستا چهارتا گرفتاری های عجیب غریب داره دیگه. اولا گفت بیا سوت دلان گرده هم آهیم اهل ایمان همشون مبتلا، دقت کردین؟ همه مبتلان اهل ایمان. بعدم البلیت و ازا امت تابت، وقتی گرفتاری فراگیر شد همه مبتلا هستن دیگه، آدم بهش راحت تر تحمل میکنه دیگه، چون میگه فقط که من نیستم که، خب اونم همین گرفتاری داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، همه دارن، منم یکی از همه، خیلی راحت تر میتونه تحمل کنه. برای همه اهل ایمان هست اطلاعات، چیزای عجیب غریب و متنبع عجیب غریب هست که حالا چون بعضی ها رو محبتی که به من دارن و حسن زنی که دارن ما رو سنگ صبور خودشون میدونن میان خب درد دل میکنن، خب منم هم شکر میکنم خدا رو که این حسن زن رو داده به این دوستان و هم شاکرم که میتونم سنگ صبور اینا باشم، کاری از دستم بر نمیاد جز دعا کردن، قدمی از دستم بر نمیاد بردارم، ولی همین که احساس کنم برای من گفت و سبک شد خوشحالم که همین سبب سبک شدن روح شد بشم. ولی به هر حال بدانیم که اقتضاعات این ایامه، باید کار خودمون رو انجام بدیم. فرمود دیگه، فرمود چیه؟ انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین، یعنی هم در خیرات سرعت داشته باشیم، نه اینکه فقط کار خیر بکنیم، سرعت داشته باشیم، سبقت داشته باشیم، فرصت ندیم به دیگران، کار خیری پیش آمد پیشتاز بریم به میدونش انشالله، اهل خیر باشیم و بعدم اهل دعا باشیم، دعامونم فقط تو تنگناها نباشه، تو آسایش هم باشه، کمان که شکرمونم فقط در آسایش ها نباشه، تو سختی هم باشه دیگه، تو بحث شکر و رضا اینا رو صحبت کردیم که همین زیارت عاشورایی که خوندید دیگه، سجده زیارت عاشورا چی میگی؟ بله اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه، ببین داری شکر میکنی به خاطر مصیبتی که بر سر عزیزترین عزیزان عالم، بر سر کسی که همه وجودت عشق به اوست، داری شکر میکنی که این مصیبت سر اون، الحمدلله علی عظیم رضیتی، حمد خدا رو به خاطر این مصیبت و عزای بزرگی که بر من وارد شد. ببین حمد در دل مصیبت این یه حمده، حمد در دل راحت و نعمت و آسودگی یه حمد دیگه است. هر دو ببین، این که امیرالمومنین فرمود که ما خدا رو حمد میکنیم، نحمده او علا آلائه کما نحمده او علا بلائه، حالا شبیه به اینه، حالا من این عبارت نهج البلاغه هست، فرمود ما خدا رو حمد میکنیم در آسایش ها همون جوری که حمدش میکنیم در گرفتاری ها، در بلایی ها. اینجا هم فرمود که دعای اونها هم از ترسان و لرزان راهبانه دعا میکنند، هم امیدوار و با اشتیاق راغبانه دعا میکنند. تو هر دو حال اهل دعا نیست که فقط گرفتار که شدن یا ترسی آمد اهل دعا باشن، نه، تو همه حالت ید اوننا رغبن و رحمن، هم امید دارن، رغبت دارن، هم ترس دارن و رحمت دارن. و کانو لنا خاشه، این اهل خشوعند. امیدواریم خدای متعال این الگوهایی رو که تو قرآن به ما معرفی کرده و گفته راه ایمان اینه، راهش اقتدای به اینها رو، توفیقش رو به ما بده و بهره ببریم، متنبه بشیم از این تذکرات قرآنی و بتوانیم که این راه بندگی و عبودیت حضرت حق رو به شایستگی انشاءالله طی بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجهم.